بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مریم احمدی با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجهتان را جلب می کنم به مهمترین خبرها تا این ساعت از امین بزرگمهر.
با سلام. هشیار زباری وزیر امور خارجه عراق روز یکشنبه گفت نمایندگان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در بغداد با یکدیگر دیدار و در مورد وضعیت عراق گفتگو خواهند کرد. آقای زباری به اسوسییتد پرس گفت من می توانم تایید بکنم که ایران و ایالات متحده توافق کردند تا با یکدیگر در روز 24 ژوئیه در بغداد دیدار کنند. نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه پارلمان ترکیه حاکی از آن دارد که حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، اکثریت پارلمان را کسب خواهد کرد. تاکنون در حدود 80% آرا شمارش شدند و از این میزان حزب عدالت و توسعه 48% آرا کسب کرده است. حزب جمهوری‌خواه مردم و رقیب اصلی حزب حاکم 20% آرا و حزب عمل ملی 14% آرا را به دست آوردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه اعلام کرد این کشور تسلیم خواسته طالبان مبنی بر خروج نیروهایش از افغانستان نخواهد شد و باجی به این نیروها نخواهد داد. اظهارات خانم مرکل پس از آن منتشر می شود که پلیس افغانستان اعلام کرد جسد یک کارگر آلمانی ربوده شده را پیدا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گزارش‌های اخیر مبنی بر معامله محرمانه اسلحه با سوریه را که گفته می‌شود بر پایه توافقی مشروط بر آنکه سوریه با اسرائیل گفتگوهای صلح انجام ندهد بسته شده است را رد کرد و آنها یک بازی رسانه‌ای خواند. محمد علی حسینی از تایید این معامله خودداری ورزید و گفت اگر چنین معامله محرمانه بود چگونه رسانه‌ها از آن اطلاع یافتند. جمهوری اسلامی روز یکشنبه از پخش برنامه‌هایی که اعترافات آمریکایی‌های ایرانی تبار خوانده می‌شود حمایت کرد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت برنامه تلویزیونی اظهارات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش که اواخر هفته گذشته پخش شد با هدف مطلع ساختن مردم از تلاش‌های آمریکا در براندازی رژیم جمهوری اسلامی پخش شده است. و به گفته ای ارتش آمریکا نیروهای ائتلاف دو نفر را که ممکن است با سپاه قدس ایران در ارتباط باشند به ظن قاچاق اسلحه در عراق بازداشت کردند. ارتش آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد که آن دو نفر را در جریان حمله به یک منطقه کشاورزی در شرق عراق و مصادره مقادیری سلاح دستگیر کردند.
با سپاس از امین بزرگمهر. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این برنامه خواهید شنید. ملاقات سفیران ایران و آمریکا در عراق، گفتگویی با مادر یکی از دانشجویان بازداشتی، گزارشی از یک کنفرانس در سیدنی در باره بیماری ایدز و مطالب دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، سفیران ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در بغداد با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا درباره عراق گفتگو کنند. در این زمینه گزارشی داریم از حسام مهدوی.
هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق به خبرگزاری رویتر گفته است دومین دور مذاکرات ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در عراق برگزار خواهد شد. ایالات متحده ایران را متهم می‌کند که به خشونت‌ها در عراق دامن می‌زند. ایران این ادعا را رد می‌کند و آمریکا را مسئول خونریزی‌ها در عراق و اختلافات بین شیعیان و سنی‌ها می‌داند. اما افزایش خشونت‌ها دو کشور را که از سال 1979 مناسبات دیپلماتیک ندارند، واداشته که با هم به گفتگو بنشینند. هوشیار زیباری گفته است سفرای ایران و آمریکا با حضور مقامات عراقی مذاکره خواهند کرد. روز 28 ماه می رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق و حسن کاظمی قمی همتای ایرانیش در بغداد گفتگو کردند. هر دو سفیر گفتگوها را مثبت ارزیابی کردند. عراق هم دو کشور را به ادامه گفتگوها تشویق کرده است. ایالات متحده که می‌کوشد در عرصه بین‌المللی ایران را به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای‌اش منزوی کند، تأکید دارد که گفتگوها بر مسئله عراق متمرکز خواهد بود. ایران نیز بر این مسئله تأکید دارد. ارتش آمریکا به منظور ادامه فشار بر ایران روز یکشنبه اعلام کرد دو نفر را به ظن ارتباط با سپاه قدس در عراق دستگیر کرده است. به گفته مقامات آمریکایی این دو نفر احتمالاً در قاچاق اسلحه و مواد منفجره از ایران به عراق دست دارند. ایران در این زمینه رسماً موضعی نگرفته است.
گزارش حسام مهدوی از اینکه ایران و آمریکا قرار است روز سه‌شنبه در بغداد دور دوم مذاکرات را به انجام برسانند. گفته می شود محاکمه متهمانه پرونده مربوط به فعالیت های آیت الله کاظمینی بروجردی پایان یافته و احکام صادره به متهمان ابلاغ شده یا به زودی ابلاغ می شود. در این رابطه امین بزرگمهر گفتگوی انجام داده با آقای علسی برادر یکی از متهمان این پرونده.
ما در واقع می دونیم که آخرین دفاعیه ادعی که در ارتباط با پرونده آقای کاظمینی بروجردی دستگیر شده بودن و در واقع محاکمه‌شون در اجرا بود به بیرون درج کرده بود که آخرین دفاعیه برادرم مجید علسی هم با دستخط خودش در میون اونها بود. من دفاعیه مجید رو دیدم، دستخط درست هست و کاملا همون رو میشناسم. نکته ای رو که خیلی جالب توجه هست این هست که دفاعیه تمامی این افراد اینطور قید شده که یک، این افراد بیگناه هستند، خودشون به بیگناهی خودشون اقرار کردند. در مورد این که به شدت تحت شکنجه بودن، تحت شکنجه های شدید روحی، فیزیکی و حتی تحت تحقیر قرار گرفتن بودن، مدت های طولانی در زندان های انفرادی بودن، بازجویی های شدید به ازشون می شده و وادارشون می کردن که گناهان مرتکب نشده ای رو قبول بکنن. صحبتی رو که در واقع آقای حسینیان مطرح کرده و مرکز اسناد انقلاب اسلامی اصلا با چیزهایی که تو دفاعیات این افراد هست نمیخونه و به نظر نمیرسه که ادعاهای آقای حسینیان صحت داشته باشه.
های حکم این افراد برایشون قرائت شده یا خیر؟
ما تا جایی که میدونیم این حکم بناست به زودی قرائت بشه، یا امروز شده یا چهارشنبه میشه، اینطوری که آخرین اخباری که ما داریم. این حکم هم به صورت کتبی بهشون گفته نمیشه، به صورت حضوری به هر کدومشون حکمشون گفته میشه. ما در واقع خود اونها هم نمیذارن در حضور وکیل حکم بهشون گفته میشه یا عدم حضور وکیل.
میدونین این افراد رو به چه جرمی دستگیر کردند؟
در مورد برادر من گفتن که درگیری با نیروهای انتظامی بوده، که البته مجید کاملا این مسئله رو، مجید علسی برادرم کاملا این مسئله رو منکر میشه و میگه که از هیچ گونه درگیری با پلیس نداشته و با هیچ کس دیگری، ولی چیزی که بعدن بهشون گفتن اقدام علیه امنیت ملی هست.
گفتگوی امین بزرگمهر با آقای علسی برادر یکی از متهمان پرونده آیت الله کاظمینی بروجردی. روز گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی منظر محمد هاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت را بازرسی و تفتیش کرده و مقداری از وسایل و دستنوشته‌ها را همراه خود بردند. محمد هاشمی روز 18 تیر ماه همراه با تعداد دیگری از اعضای شورا در جریان یک تجمع کوچک به مناسبت سالگرد حمله به کوی دانشگاه دستگیر و روانه زندان شد. منابع دانشجویی میگویند بازداشت شدگان 18 تیر در زندان اوین زیر فشارهای روحی و جسمی شدید هستند. روز شنبه محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، همراه با خانواده‌های موکلان خود به دادسرای انقلاب مراجعه و درخواست ملاقات با زندانیان را کرد، اما اجازه ملاقات به آنها داده نشد. در گفتگو با مادر محمد هاشمی پرسیدم آیا خبر تازه‌ای از وضعیت پسرش دارد؟ خانم هاشمی:
نه، هیچ کدوم از خانواده ها خبر جدیدی از بچه هامون نداریم. فقط توسط همون تلفن های کوتاهی که شده که ابراز کردن اوین هستن و سلامت هستن، هیچ خبری نداریم.
با خودشون هم هیچ کدوم از خانواده ها نتونستن صحبت کنن؟
هیچ کدوم از خانواده ها، فقط خودشون. بله، خودشون فقط یک بار، دقل بعضی هاشون دو بار تماس گرفتن با منزل، فقط ابراز کردن حالمون خوبه، اوین هستیم، همین.
گویا منزل شما هم بازرسی شده؟
بله، دیروز روز شنبه مامورین برای بازرسی آمدن منزل ما و بازرسی کردن. قبل از اینکه یعنی اینها بیان، خب به هر حال بعد از ظهر بود، ساعت 4:05 مامورین آمدن و تحت عنوانی که مامور پست هستند به هر حال ما در رو باز کردیم، بهشون گفتم که اجازه بدید، خب من خب به هر حال یه خانمی هستم تو خونه، لباس راحت پوشیدم، اجازه بدید که من لباس مناسبی بپوشم چون 6 تا آقا هستید شما. ولی اینا اومدن داخل و من واقعا میگم با یه حالت استرسی مجبور شدم خیلی سریع لباسم رو توی اتاق عوض کنم، در حالی که پسرم جلوی اتاق وایسوندم که به هر حال تا بخوام لباس مناسب تنم بکنم. اتاق رو گشتن، همه جا رو گشتن، یه مقدار وسایل پسرم بود، کاغذهاش بود، کیس کامپیوتر بود و دفتر تلفن منزل، دفتر تلفن شخصی من از توی کیفم، نامه هایی که برای مقامات رسمی کشور ما نوشته بودیم، مادرها خواسته بودیم که بچه هامون رو بگن که کجا هستن، ما وکیلامون برن بچه ها رو ملاقات کنن، اونا رو هم بردن و از تمام جاهای خونه فیلم برداری کردن، حتی اتاق ما، اتاق شخصی من و آقای هاشمی رو هم اینها فیلم برداری کردن. اعتراضی که بهشون کردم گفتم اخلاقا این کار درست نیست، ولی بازم این کار رو ادامه دادن و این کار رو انجام دادن. حالا هدف از این کار چه بوده نمیدونم، ولی خب به هر حال اینجوری تفتیش کردن خونه رو.
نامه هایی رو که شما نوشته بودید هنوز ارسال نکرده بودید برای مقامات؟
نامه ها رو از ما نمی گرفتن. یعنی ما حتی این نامه ای رو که برای آقای قاضی مرتضوی نوشته بودیم تحت عنوان قاضی مرتضوی، چون ایشون رئیس ستانی تهران هستن، ایشون برایشون نامه نوشتیم که به هر حال ایشون به ما جواب بدن، ولی خب دفتر اینها این نامه رو دیدن، رویت کردن، خوندن، گفتن ما پیگیری میکنیم، ولی خود نامه رو از ما نگرفته بودن. برای همین این نامه دست من مونده بود و امضای خانواده هایی که حضور داشتن زیرش بود، یا مثلا نامه رو برای ریاست دادگاه انقلاب اسلامی نوشته بودیم، برای ریاست زندان ها نوشته بودیم، تحت عنوان همین نامه ها بوده و هیچ چیز خاصی هم ننوشته بودیم. تقاضای مادران این خانواده ها بود که خواسته بودیم که از وضع بچه‌مون مطلع بشیم، ملاقات داشته باشیم و وکیلشون رو ببینه و اونهایی که وکیل ندارن بتونن وکیل بگیرن، فقط همین نامه رو نوشته بودیم، یعنی خواسته دیگه هم نداشتیم.
فکر میکنید چرا نامه‌ای رو که خودتون بردید اونجا خواستید تحویل بدید ازتون تحویل نگرفتن، میان از تو کیف شما برمیدارن که به هر حال متهمم نیستید و اموالتون یا کیفتون، وسایل شخصیتون رو بازرسی میکنن و اینها رو از شما میگیرن در حالی که خودتون خواسته بودید بدید و تحویل نگرفتن؟
بلا نمیدونم، این رو نمیدونم، اون علتش هم نمیتونم، فکر کنم از خودشون باید بپرسید چرا این کارو کردن. واقعا نمیتونم پیش بینی کنم که چرا این کارو کردن. فقط از همین میگم مسئولین زیرفتی که در این رابطه هستن، فقط خواستار همین هستیم که اجازه بدن که وکلای ما لااقل برن بچه هامونو ببینن، ببینیم که اصلا اتهام بچه های ما چی هست، به چه عنوان اینها دستگیر شدن و اصلا چه باید کرد. نمیدونیم والا، وقتی نمیدونیم جرم چیه نمیتونیم هم قضاوت کنیم، نمیدونیم هم چه باید کرد. 2 هفته از این ماجرا گذشته، هنوز هیچی از خانواده ها هیچ چیزی اطلاع نداریم.
صدای مادر محمد هاشمی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را میشنیدید که در روز 18 تیر ماه همراه با تعداد دیگری از اعضای شورا دستگیر شد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه، یک نهاد بین‌المللی حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است نسبت به دخالت نظامیان در امور سیاسی هشدار داده و از عقب نشینی های دولت ترکیه در زمینه پیشبرد حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است. این سازمان ضمناً از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است برای حمایت از اصلاح طلبان ترکیه با تقاضای این کشور مبنی بر عضویت در اتحادیه اروپا موافقت کنند. الهه هیکس گزارشی دارد در این زمینه.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در آستانه انتخابات پارلمان ترکیه با انتشار گزارشی میگوید دخالت ارتش ترکیه در امور سیاسی به برگزاری یک انتخابات سالم در کشور لطمه میزند. در این گزارش همچنین آمده است تردید اتحادیه اروپا در مورد پذیرش ترکیه به عنوان عضو اتحادیه موجب شده اصلاحات در زمینه حقوق بشر در ترکیه به پیشرفت‌های چندانی دست نیابد. انتخابات زودرس پارلمان ترکیه برای نیروهای طرفدار سکولاریسم و غیر مذهبی کشور سرنوشت ساز خواهد بود. 14 حزب سیاسی برای 550 کرسی نمایندگی در پارلمان به رقابت برخواستند. در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمده است، در حالی که اجرای اصلاحات در زمینه حقوق بشر در ترکیه توسط دولت به بن‌بست رسیده، محدودیت‌ها در رابطه با آزادی بیان، آزادی مطبوعات و همچنین ضرب و شتم اعضای حزب کردستان افزایش یافته است و ظاهراً انگیزه های سیاسی بیش از پیش زمینه صدور احکام توسط دادگاه‌های کشور بوده است. هولی کارتنر، مدیر اجرایی بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان نظارت بر حقوق بشر می‌گوید انتخابات پارلمان در ترکیه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و اجرای اصلاحات در زمینه حقوق بشر صرفاً بستگی به تعهدات دولت جدید برای خاتمه دادن به پایمال کردن آزادی‌های اساسی و عقب نشینی‌های اخیر در پیشبرد حقوق بشر در ترکیه است. نظامیان ترکیه که در سال‌های اخیر از دخالت در امور سیاسی سر باز زده بودند، به گفته این نهاد بین‌المللی حقوق بشر، حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان که گرایشات اسلامی دارد را تهدیدی علیه سکولاریسم و احساسات ملی‌گرایی در ترکیه قلمداد کردند. انتخابات زودرس پارلمان ترکیه پس از آنکه رأی‌گیری برای کاندیدای حزب حاکم عدالت و توسعه برای مقام ریاست جمهوری چندین بار با شکست مواجه شد، انجام می‌گیرد. در همین رابطه پس از به بن‌بست رسیدن انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه، سازمان نظارت بر حقوق بشر نظامیان ترکیه را متهم به دخالت در امور سیاسی این کشور کرده و میگوید بیانیه ماه گذشته ارتش ترکیه به خصوص موجب نگرانی است، زیرا در آن منتقدان دولت و مدافعان حقوق بشر را در زمره مدافعان سازمان‌های تروریستی تلقی کرده است. این نهاد بین‌المللی حقوق بشر به خصوص از افزایش تنش بین ارتش ترکیه و اعضای حزب کارگر کردستان کشور اظهار نگرانی کرده است. گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر همچنین موضع کشورهای اتحادیه اروپا در قبال عضویت ترکیه در این اتحادیه را مورد بررسی قرار داده و میگوید در سال 2004 زمانی که اتحادیه اروپا تقاضای ترکیه را برای عضویت در اتحادیه پذیرفت، این عمل باعث تشویق مقامات ترکیه شد و زمینه‌ای برای انگیزه اصلاحات در کشور گردید و همچنین موجب تغییرات قابل توجهی در قوانین کشور شد. اما امروز به گفته این نهاد بین‌المللی حقوق بشر با عقب نشینی چند عضو اتحادیه اروپا مانند فرانسه و آلمان مبنی بر پذیرش ترکیه در این اتحادیه، تضعیف اقدامات اصلاح طلبان در ترکیه را به دنبال داشته است و در همین رابطه این سازمان به اعضای اتحادیه اروپا هشدار می‌دهد برای پیشبرد اصلاحات در ترکیه می‌بایست این کشور را به عنوان عضو بپذیرند.
الهه هیکس گزارش می‌داد. اما روز یکشنبه در سیدنی استرالیا بزرگترین کنفرانس مبارزه با HIV و بیماری ایدز با حضور 5000 نماینده از کشورهای مختلف جهان برگزار شد. حسام مهدوی گزارشی دارد در این زمینه.
بزرگترین کنفرانس مبارزه با ایدز با حضور 5000 نفر به نمایندگی از سر 30 کشور روز یکشنبه در سیدنی استرالیا گشایش یافت. یکی از اهداف عمده در این کنفرانس بررسی نتایج مطالعه است که نشان می‌دهد ختنه مردان می‌تواند خطر آلوده شدن به ایدز را تا 60% کاهش دهد. به این منظور کارشناسان شواهدی از کشورهای جنوب آفریقا و کنیا و اوگاندا را مورد بررسی قرار می‌دهند. این شواهد مطالعات قبلی را که نشان می‌داد ختنه خطر ابتلا به ایدز را کاهش می‌دهد ثابت می‌کند. ختنه در مردان مسلمان و یهودی اقدامی مطابق با باورهای مذهبی محسوب می شود. در کنفرانس مبارزه با ایدز در سیدنی قرار است به پژوهشی توجه شود که نشان می دهد ختنه مردان در برخی کشورهای آفریقایی در جنوب صحرا از آلودگی 5,700,000 نفر ظرف 20 سال گذشته و در نتیجه مرگ 3 میلیون نفر پیشگیری کرده است. در این کنفرانس همچنین شرکت کنندگان ترغیب به امضای اعلامیه میشوند که در آن از دولت‌ها درخواست شده 10% بودجه‌ای که به مقابله با ایدز اختصاص دادند صرف تحقیق و پژوهش در مورد این بیماری مهلک کنند. سازمان ملل متحد میگوید نزدیک به 40 میلیون نفر آلوده به ویروس ایدز هستند و سرعت این آلودگی به نحو غم‌انگیزی از 240 هزار نفر در سال 2001 به 1 میلیون و 300 نفر در سال 2005 افزایش یافته است. آنتونی فاوچی، مشاور پزشکی کاخ سفید هم میگوید تا سال 2015 60 میلیون نفر در جهان به ویروس ایدز آلوده خواهند شد. سران 8 کشور صنعتی در ماه جون در آلمان مقرر کردند ظرف چند سال آینده داروهای مبارزه با ایدز در اختیار حدود 5 میلیون نفر قرار گیرد.
اسام مهدوی بود و گزارشی درباره گشایش کنفرانس ایدز در سیدنی استرالیا.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
مرکز فرهنگی لونتاین با همکاری موزه فاولر دانشگاه لس آنجلس به منظور نزدیکتر ساختن و درک بهتر از دو فرهنگ شرق و غرب برنامه فرهنگی هنری با شرکت هنرمندان شرقی و غربی در اودیتوریوم این موزه ترتیب داده است. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
موزه فاولر دانشگاه لس آنجلس اخیراً با ترتیب یک نمایشگاه از آثار هنری هنرمندان شرقی و از طریق همکاری با مرکز فرهنگی لونتاین که به کار شناساندن فرهنگ کشورهای خاورمیانه به غرب اشتغال دارد، توانست برنامه‌ای تحت عنوان آیا هنر و فرهنگ میتواند یک پل ارتباطی بین خاورمیانه و غرب باشد برگزار کند که در آن هنرمندان و شخصیت‌های فرهنگی از کشورهای مختلف گرد هم آمدند و به اجرای نمایش، شعرخوانی و سخنرانی برای علاقمندان پرداختند. هدر رافو، نمایشنامه نویس و بازیگر عراقی آمریکایی ساکن نیویورک، بخش‌های کوتاهی از نمایش تک نفره خود به نام Nine Parts of Desire درباره جنگ عراق و تأثیرات آن بر روی مردم این کشور را اجرا کرد. این نمایشنامه که برای نخستین بار به عنوان یکی از بهترین نمایش‌های سال 2003 در فستیوال تئاتر ادینبورگ معرفی شد، در طول چند سال گذشته مورد استقبال و توجه شدید منتقدین بوده است. نمایشنامه Nine Parts of Desire که در سال 1998 نوشته شده است، در طول سالها و با تحولاتی چون وقایع 11 سپتامبر و جنگ عراق به تکامل رسیده است. هدر رافو معتقد است با حمایت از هنرمندانی که این گونه آثار را به اجرا می‌گذارند، در کشورهای مختلف دنیا می‌توانیم پایه‌های یک پل ارتباطی هنری برای نزدیک‌تر کردن شرق و غرب به یکدیگر را بریزیم.
People already out there creating this kind of work and not necessarily getting the support, not necessarily getting theaters to perform in or a venue like we had today.
در حال حاضر هنرمندان زیادی در سراسر دنیا کوشش می‌کنند تا کارهای مشابهی انجام دهند، اما متاسفانه آنچنان که باید مورد حمایت قرار نمی‌گیرند. پیدا کردن یک محل مناسب برای اجرای نمایش یا موقعیت‌های شبیه به برنامه امروز برای بسیاری از این هنرمندان غیر ممکن است. مشکل بزرگ دیگر این است که چگونه می توانیم تعداد بیشتری از تماشاگران را برای تماشای این نوع آثار به سالن‌های تئاتر بکشانیم. خانم رافو که نمایش او به تازگی در تئاتر معتبر گفن در لس آنجلس اجرا شده است میگوید: من فکر میکنم موفقیت نمایش من میتواند باعث دلگرمی هنرمندان دیگر در سراسر جهان باشد. امروز مردم به مسائل مطرح در این نمایش توجه بیشتری نشان می‌دهند و همین هم باعث شده است که اثری که نوشتن آن از اتاق نشیمن خانه‌ام آغاز شده حالا در سطح جهانی به نمایش درآید. در بخش دیگری از این برنامه پس از اجرای قطعات شعرخوانی توسط شعله ولپه، شاعر ایرانی تبار، رضا اصلان نویسنده کتاب هیچ خدایی جز خدا و ادیتور آنتولوژی ادبیات مدرن دنیای اسلام که همکنون مراحل آخر چاپ و انتشار را طی می‌کند، درباره شرایط کنونی خاورمیانه صحبت کرد.
You know, we're in a situation in which nationalism is becoming a weaker and weaker force in the Middle East.
ما امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که در آن ملی‌گرایی هر روز ضعیف‌تر می‌شود و مسلمانان به ویژه عرب تبارها می‌کوشند تا هویت برتر خود را به نمایش بگذارند، در حالی که این پان عربیسم و پان اسلامیسم کارایی لازم را نداشته است. ما می‌بینیم که این نوع ایدئولوژی‌ها نتوانستند باعث شکستن مرزها بین شرق و غرب باشند. به نظر من فقط یک چیز میتواند فراسوی تمام ایدئولوژی های ملیگرا ما را به نتیجه برساند و آن هم هنر است. هنر چه از راه نقاشی، تئاتر، موسیقی و یا نوشتن به هر زبانی که باشد، احساسات، عقاید و وجوه مشترک مردم از سراسر جهان را از هر مذهب و ملیتی به یکدیگر القا میکند. امروز اگر بخواهیم پل ارتباطی میان غرب و دنیای اسلام و شرق بسازیم، بهترین وسیله‌ای که در اختیارمان قرار دارد هنر است. با ترجمه آثار مردم غرب به زبان مردم شرق و با گسترش آثار مردم کشورهای خاورمیانه به زبانهای مختلف غربی، این فاصله ها می تواند از میان برداشته شود. برنامه با اجرای موسیقی توسط گروه سوما و مکری خواننده مراکشی به پایان رسید.
گزارش فیروزه خطیبی بود و پایان بخش این برنامه گزارش ورزشی ماست از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران با شکست از کره جنوبی از ادامه مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا باز ماند. عصر یک شنبه و در مرحله یک چهارم پایانی 14 دوره بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا دو دیدار انجام شد که طی یکی از آنها تیم ملی ایران بعد از تساوی بدون گل در 120 دقیقه وقت معمولی و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 2-4 مغلوب حریف سنتیش کره جنوبی شد و از گردونه بازی‌های جام ملت‌ها حذف شد. لی فونچای دروازه‌بان تیم کره جنوبی با مهار پنالتی‌های مهدی مهدوی‌کیا و رسول خطیبی سهم بسزایی در صعود تیمش داشت. به گفته بسیاری از کارشناسان فوتبال، تیم فعلی ایران یکی از بهترین تیم‌های چند دهه اخیر این کشور بود. این 21مین نبرد تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در 40 سال گذشته بود. قبل از بازی یک شنبه کره‌ای‌ها و ایرانی‌ها هر کدام 8 پیروزی در کارنامه داشتند و 4 بار هم به تساوی رسیده بودند. تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم مرحله مقدماتی جام ملت‌ها با 2 2-1 در مقابل ازبکستان و 2-0 بر مالزی و تساوی 2-2 در مقابل چین با کسب 7 امتیاز به عنوان تیم اول گروه به دور یک چهارم نهایی صعود کرد. کره‌ای‌ها هم به عنوان تیم دوم گروه چهارم به این مرحله صعود کردند. در بازی دیگر مرحله یک چهارم نهایی که آخرین مسابقه این دور بود، تیم عربستان سعودی با پیروزی 2-1 در مقابل تیم ازبکستان جواز صعود به مرحله نیمه نهایی را دریافت کرد. بدین ترتیب دور نیمه پایانی 14مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه بدون تیم ایران برگزار می‌شود که طی آنها ابتدا تیم‌های عراق و کره جنوبی در ورزشگاه بوکیت جلیل شهر کوالالامپور در مالزی به مسافه هم می‌روند و سپس تیم‌های عربستان سعودی و ژاپن در ورزشگاه ملی شهر هانوی پایتخت ویتنام دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا را برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین چند خبر. سفیران ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در بغداد با یکدیگر دیدار و در مورد وضعیت عراق گفتگو می‌کنند. نتایج اولیه انتخابات روز یکشنبه پارلمان ترکیه حاکی از آن است که حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، اکثریت پارلمان را کسب خواهد کرد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل روز یکشنبه اعلام کرد این کشور تسلیم خاصه طالبان مبنی بر خارج کردن نیروهایش از افغانستان نخواهد شد و باجی نخواهد داد. مجله خبری نیمه شب را در همین جا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.